دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با رسیدن به ساعت 11 شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید به مدت یک ساعت.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا. در 25مین روز از اردیبهشت ماه 1401 ساعت 11 نیم روز میزنیم زنگ کلاس سواد رسانه‌ای یک شنبه های رادیو گفتگو رو. حواسمون به حضور و غیابتونم هستا، پس سری دست به کار بشید، هر کی زودتر حضورشو بزنه و در حقیقت نفر اول باشه به جمع اتاق فکر هشتگ گفتگویی ها دعوت میشه. خودتون میدونید از ما گفتن بود. خوشحالیم که در یک شنبه دیگه قراره با هم دیروز رو به روزی جدید و سرشار از زندگی سنجاق کنیم، روزی که میتونه برامون شروعی دوباره رو رقم بزنه. به به، آفرین به شما، تون تون دارین حضوراتون رو میزنید، خوش اومدین، اینقدر بهمون انرژی میدین یادم رفت سلام بدم. سلام، من فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو قراره یه سفر 50 دقیقه رو با هم داشته باشیم. میدونم که با مقصد سفر آشنا هستید، برای اونایی میگم که امروز به جمع ما میپیوندن. سفر ما، مقصد ما، رسیدن به آگاهی برای داشتن به زندگی توأم با شادی و آرامش در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی. پل‌های ارتباطیمون رو که یادتون هست، سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 27861035 و شماره تلفن 2265-2285 که میتونید با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، اصلا به همون موضوع پیشنهاد بدید. مطمئن باشید در اتاق فکر رصدش میکنیم و از تجربه هاتون به اشتراک میذاریم با کارشناسای برنامه و پرسش از شما پاسخ از ما. ای بابا، اینقدر غر نزنید که مدت برنامه هر هفته داره آب میره. از ما که میگیم بیشتر بشه و از شما که کوتاه‌ترش میکنید. چشم، حتما مطرح میشه، بهش فکر میکنیم. تا فراموش نکردم از برنامه کاربردی ایران صدا هم براتون بگم که بی نهایت رادست و راهگشاست. هر کجا بی رادیو موندین سری میتونید برید و برنامه هشتگ گفتگو رو از این اپلیکیشن با دقت و با کیفیت عالی بشنوید. البته برنامه‌های دیگر رو هم همینطور. در ضمن شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرها و پیشنهادهای ناب شماست. اگه دوست داشتید زنگ بزنید و با ما در ارتباط باشید. رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. صدا، صدای اندیشه هاست. وسط. تنظیمگری فناوران دغدغه کاربردی.
ما با یک فرصت عجیب مواجهیم.
از نمایندگان نهادهای دولتی و مجلس تا شتاب دهنده ها و فناوران شرکت های دانش بنیان از لزوم تنظیمگری دقیق برای محتوای موجود در فضای مجازی گفتند.
اون زمانی که میشد در واقع با محدود کردن و یا با نظارت در واقع کامل تک تک محتواها رو مورد بازبینی قرار داد تا حدود زیادی گذشته. دغدغه ها متعدد شده و متنوع شده و عملا تکنولوژی هم به عنوان یک پیشران برای صنعت می تواند نقش فرصت و تهدید رو همزمان داشته باشه.
استفاده از فناوری نوین و هوش مصنوعی نیازمند یه سری قوانین هست که در واقع میتونه گفت بحث رگولاتوری این موضوع هست و تو اینجا الان دقیقاً دغدغه‌ام یکی که تفسیری از قوانین در واقع یکسان بشه و هر کسی برای خودش تفسیرش بشه.
هر کسب و کاری شکایتی داره یا اینکه نکته‌ای واسش پیش میاد بدونه که کدوم مسئله مربوط به کدوم نهاده که بدونه به کدوم باید مراجعه بکنه.
صدا و سیما تقریبا میشه گفتش که مرتبط ترین نهادی است که در واقع میشه در نظر گرفت. ما این موضوع رو پیشنهاد دادیم و در واقع تنظیمگری این حوزه رو به طور مشخص به صدا و سیما واگذار کردیم
و البته حمایت هایی در این زمینه.
ساترا در واقع پیشقدم شد و متولی این موضوع شد که نفوذ ابزارهای نظارتی فناورانه زیاد بشه و همینطور حمایت بکنه و ظرفیتی درست بکنه تا این ابزارها توسعه پیدا بکنه.
حرف مشترک، همافزایی بیشتر فناوران و تنظیمگران برای تسهیلگری و ارائه محتوای مناسب در بستر فضای مجازیه. و اما امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم، کاربرد ICT در تنظیمگری فضای مجازی. همراه ما باشید. بخش رصد رو با هم شنیدیم با اجرای خوب خانم سمیرا صدیقی. امروز قراره به کاربرد ICT یا همون ارتباطات، فناوری و اطلاعات در تنظیمگری فضای مجازی بپردازیم که خیلی حرف برای گفتن داره. البته سال گذشته هم پرداختیم ولی دیدیم به بهانه هفته ارتباطات در واقع موقعیت خوبیه که مجدد به این موضوع مهم بپردازیم و به تناسب همین موضوع در خدمت میهمانان و اساتید گرانقدری هستیم که در این حوزه بسیار تبحر دارن و به صورت حضوری و تلفنی در واقع در خدمتشون هستیم و از حضورشون بهره خواهیم برد. خدمت یکایک این عزیزان عرض سلام و خوش آمد دارم و یه سلام هم میدم به خانم دکتر وصلی عزیز، کارشناس مجری توانمند برنامه. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، سرکار خانم حسن‌پور عزیز، همچنین به همه شما شنوندگان عزیزی که با یک شنبه سواد رسانه دیگه همراه ما هستید. امروز قرار هستش که با یک موضوع بسیار جذاب و مهم از جنس تنظیمگری فضای مجازی با شما همراه باشیم و از این بابت در خدمت اساتید گرامی هستیم که امروز با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر علی زرودی، دکترای فرهنگ و ارتباطات، مدرس دانشگاه و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر مرتضی قاسم‌زاده، دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر حوزه تنظیمگری در فضای مجازی، خیلی خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما خانم دکتر، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین جناب آقای دکتر محمد صادق امامیان رو هم پشت خط تلفنیمون خواهیم داشت. ایشون مشاور وزیر ارتباطات در تنظیمگری فضای مجازی هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام.
خیلی متشکرم از شما. برنامه امروز در مورد کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در تنظیمگری فضای مجازیه. در واقع ما راجع به کاربرد ICT در فضای مجازی می‌خوایم صحبت بکنیم. ابتدا خواهشم این هستش که هر یک از بزرگواران یک تحلیل جامع و کوتاه راجع به موضوع برنامه داشته باشن. جناب آقای دکتر قاسم زاده شروع بفرمایید.
خب بنام خدا خدمت شما عرضم که پیشرفت‌های تکنولوژی در دهه‌های اخیر و پیوند تلماتیکی که بین ارتباطات مخابراتی، ارتباطات رسانه‌ای و ارتباطات داده‌ای ایجاد شده باعث یک تحول شگرف در مصرف رسانه‌ای با محوریت ویدئو شده که تقریباً برآورد میشه که از سهم جهانی در مصرف ترافیک جهانی در اینترنت 70% سهم متعلق به ویدئو است. فضای کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و شواهد نشون میده بازیگران متعددی وارد این عرصه شدن و تونستن یک سهم قابل توجهی از مصرف رسانه‌ای رو به خودشون اختصاص بدن و سوال متداول این هست که چطور میشه این فضا رو در واقع با توجه به منافع عمومی سیاست گذاری کرد. در واقع تنظیمگری یک گونه فهم از این مسئله است، گونه پاسخ به این مسئله است که در ادامه من در واقع اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنونم از لطفتون. خب میشنویم تحلیل جامعه جناب آقای دکتر امامیان رو. آقای دکتر شما یک تحلیل کوتاه و جامع از این موضوع بفرمایید.
سلام علیکم، سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدیم.
شما یک کار سخت رو از ما میخواید، تحلیل کوتاه و جامع.
بله همینطور.
خدمت شما عرض کنم که من دو تا نکته ابتدایی عرض میکنم. به نظرم عنوان یه مدار عنوان غلط اندازیه و ممکنه باعث سوء تفاهم بشه. کاربرد فناوری اطلاعات در تنظیمگری فضای مجازی یک نوع دو در این عنوان هست، به خاطر اینکه در واقع تنظیمگری دنبال همین هست که اون فرصت ها و شرایط جدیدی رو که به واسطه توسعه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده رو در مسیر منفعت عمومی همراستا بکنه. به خاطر همین فناوری خودش موضوع تنظیمگری هست در درجه اول. حتما در واقع در درجه ثانویه فناوری میتونه ابزار تنظیمگری هم باشه. به خاطر همین ما باید این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. فناوری هم موضوع تنظیمگریه و هم میتواند بخشهایی یا ابعادی از این فناوری ابزار تنظیمگری هم باشه. به نظر من شما باید دقیق کنید موضوع برنامه‌تون رو که
حالا راجع به هر دوی این موضوع ما خیلی کوتاه میخواییم یه اشاره بهش داشته باشیم، چون عموما در افکار عمومی خیلی وقتها تنظیمگری معادل در واقع محدودیت یا همون بحثی که ما راجع به فیلترینگ داریم مساوی و موازی دیده میشه. از این جهت ما میخواییم یه مقدار این بحث رو بازتر بکنیم. حالا اگر که نیاز داشت حتما ما در برنامه های بعدی یا در ادامه برنامه هم بهش میپردازیم.
بله در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما.
باید در واقع مرخص بشم، خیلی کوتاه نکات رو عرض میکنم اگر این قسمت برنامه باید عرض کنم.
خواهش میکنم. حالا ما در خدمتتون هستیم آقای دکتری، چند دقیقه دیگه باز با ما همراه باشید، ما مجدد برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر زرودی، شما یک تحلیل جامع و کوتاه از موضوع بفرمایید.
خب من یه مقدمه‌ای رو باید عرض بکنم. حالا چون ایام نمایشگاه کتابم هست، یه کتابی رو میخوام معرفی کنم، توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت. دغدغه این کتاب در واقع این هستش که چرا کشورهایی که حالا به قول خود امریکایی، چون نویسنده این کتاب سه تا از اساتید دانشگاه امریکا هستن، چرا کشورهایی که به قول خودشون حالا به ما میگن جهان سوم، در واقع تو توسعه توانمند نیستن، دچار مشکل میشن. اونجا نکته‌ای که مطرح میکنه، میگه یکی از اصلی ترین دلایلش این هستش که این کشورها برای اداره امور خودشون سراغ راه حل‌های تجویزی دیگران میرن، یا اصلا خودشون در واقع از دیگران میخوان که براشون راه حلی تجویز بکنن.
بله.
و دنبال شناخت ظرفیت‌های خودشون نمیرن و این تبلیغ همسان اصطلاح میبره به عنوان یکی از تله‌های توانمندی یا تقلید توتیوار، باعث میشه که این کشورها ظاهرا شبیه کشورهای پیشرو میشن، کشورهای در واقع پیرو و تبعیت کنند، اما سیستم این کشورها کار نمیکنه. لذاست که در واقع ما باید از مسائل خودمون شروع بکنیم. من از یه مقدمه خیلی بعیدی شروع کردم که به تنظیمگری برسم. ما باید نظام مسائل خودمون رو داشته باشیم تو حوزه فضای مجازی. حالا این مسئله هم که میگم طیف داره دیگه، از مسائل فوری تا مسائل مدت دار، از مسائل سطحی تا مسائل ریشه‌ای، که اگه مسائل ریشه‌ای که ممکنه حتی ساده هم باشه اونها حل بشن، خیلی از مسائل سطحی حل میشن، یا از مسائلی که مربوط به حوزه اجرا هستن تا مسائل بنیادین مثل هدف از دولت. چون حدود مداخله دولت، این بحثای تنظیمگری خیلیش برمیگرده به اینکه حد و حدود مداخله دولت و بازار چجوریه.
بله.
و این حدود مداخله دولت تو ادبیات اقتصادی هدف دولت تعیین میکنه، که هدف دولت چی باشه تعیین میکنه که تا کجاها باید مداخله بکنه. پس اگر ما میخواییم درگیر صرفا مشکلات روزمرمون نشیم، باید به یک نظام سازی توجه کنیم و سلسله مسائل خودمون رو شناسایی بکنیم. نمونه من عرض بکنم در مورد حالا کشور آمریکا و کشورهای اروپایی چطور اونا با مسائلشون جلو اومدن و ادبیات تنظیمگری اونجا شکل گرفت. ببینید در واقع دهه 30 وقتی که،
حالا ما این رو در ادامه حتما با شما همراه هستیم و مجدد برمیگردیم در این زمینه با شما صحبت میکنیم. چرا آقای دکتر امامیان، ما در مورد بحث در واقع اکوسیستم تنظیمگری و اینکه ما نیازمند این موضوع هستیم، چقدر این مقوله میتونه نقش حیاتی داشته باشه در سیاست گذاری های ما و تا چه اندازه این بحث رو ضروری میبینی؟
خیلی متشکرم. ببینید واقعیت داستان اینه که فناوری های نوین علاوه بر این که فرصت های قابل توجهی رو در زندگی بشر امروزی فراهم کردن، همزمان تهدیدات جدید و غیر قابل پیشبینی رو هم همراه خودشون آوردن. در همین دو سه هفته گذشته که آقای ایلان ماسک پیشنهاد خرید توییتر رو داده، یک طوفانی از گفتگوها حول هوش مسئله تنظیمگری اتفاق افتاده. چرا؟ چون آقای ایلان ماسک ادعا کرده که من توییتری رو میخوام بالا بیارم که تقریبا بدون تنظیمگری، بدون خود تنظیمگری، بدون سلف رگولیشن قراره که در واقع خدماتش رو ارائه بده، و این نگرانی خیلی زیادی رو ایجاد کرده. مقالات متعددی در واقع نشریات کثیر انتشار جهانی داره منتشر میشه که اگر آقای ماسک بخواد با این رو کرد و مواجه بشه، این فناوری میتونه چقدر به ضرر جامعه تمام بشه. یعنی موضوع به نحوی مداخله و قاعده گذاری حاکمیت برای فناوری های نوین موضوعی نیست که اختصاصی به کشوری مثل ما داشته باشه، موضوع کاملا رود جهانیه. و اینی که هیچ وقت افرادی که به تنظیمگری فکر میکنن قاعده شون این نیست که باید تکنولوژی رو محدود کرد، بلکه همه به این فکر میکنن که تکنولوژی منافع زیادی رو که برای جامعه بشری میاره، همزمان میتواند در واقع آسیب های فراوانی رو هم ناشی بشه و منشأ آسیب های متعددی باشه، که تنظیمگری بیشتر از این که محدودیت باشه، تعبیری که بنده همیشه استفاده میکنم تعبیر همراستاسازیه.
بله.
یا ریکانسیلیشن. در واقع تنظیمگری دنبال این هست که منافع عمومی جامعه رو با منافع فعالین بخش خصوصی همراستا بکنه. اگر ما قرار باشه جلوی فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و در واقع فعالین حوزه آزیتی رو بگیریم، که این اسمش تنظیمگری نیست، اسمش محدودیته، اسمش ممنوعیته. تنظیمگری، هنر تنظیمگری اینه که بتونه ارتباط معناداری بین منافع یک فعال بخش خصوصی و در واقع نیازها و مسائل عمومی جامعه ایجاد کنه. اگر نتونه این همراستا سازی ایجاد کنه، عملا به یکی از دو سر طیف در واقع میل میکنه، یا مجبور میشه کلا ببنده اون فناوری رو، ممنوع کنه و محدود کنه و ممنوعیت حکم به ممنوعیت بده، یا مجبور میشه که همه منافع عمومی جامعه رو فدای منافع بخش خصوصی بکنه. یا آقایی مثل آقای ایلان ماسک که یک میلیاردر بیلیون دلار در واقع سرمایه داره، الان همه دنیا دنبال اینن که سرمایه ایشون به نفع جامعه تمام بشه، نه یاد در و باعث بشه که یک تکنولوژی مثل فناوری‌های سوشال نتورک یا در واقع شبکه‌های اجتماعی موجب ایجاد خطرات بزرگی برای جامعه بشه. هیچ کس دنبال این نیست که جلوی این سرمایه گذاری رو بگیره، همه دنبال این هستن که این سرمایه گذاری اتفاق میفته، ولی سرمایه گذاری در مسیر اتفاق بیفته که به نفع مصالح عمومی جامعه است و این همراستاسازی وظیفه اصلی تنظیمگره. تعبیر از تنظیمگری به ممنوعیت کاملا در واقع یک سوء تفاهم و یک برداشت غلط و 100% اشتباه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزار از بحث خیلی خوبی که مطرح کردید. جناب آقای دکتر قاسم زاده، اصلا ما راجع به این بحث صحبت بکنیم که خود مقوله تنظیمگری اصلا چه تعریفی داره، یعنی اگر بخوایم برای عموم مردمی رو شرح بدیم باید بگیم که چه تعریف و چه اهمیتی داره.
عرض به حضور شما که در ادبیات تنظیمگری عمدتاً از طریق سه مفهوم یا سه تعریف بحث تنظیمگری مفهومی سازی میشه. یکیش اشاره به مجموع قواعد هدفمند داره،
بله.
دومیش انواع مداخلات در اقتصاد هست و سومیش در واقع انواع سازوکارهای کنترل اجتماعی است که از سوی یک در واقع نهاد حاکمیتی عمومی در راستای یک در واقع هدفی تحت عنوان در واقع تحقق منفعت عمومی به کار برده میشه. این تعریفی است که در واقع از تنظیمگری رسانه‌ای اعمال میشه. وقتی که ما از در واقع تنظیمگری در سطح رسانه و فضای مجازی صحبت میکنیم، عمدتاً در یک محیط مبتنی بر ارتباطات همگرا در چهار سطح عملیات رسانه‌ای در واقع تنظیمگری اتفاق میفته.
بله.
تاکید اول بر روی زیرساخت‌های ارتباطی و فنی توزیع است. در سطح دوم ما سازماندهی و ساختارهای سازمان‌های تولیدی رو در نظر داریم. در سطح سوم رگولیشن بر خود محتوا اعمال میشه و در سطح چهارم هم بر نحوه دریافت تنظیمگری که مجموعه ای از در واقع اقدامات مختلف هست به کار برده میشه.
خیلی متشکرم از شما. چون آقای دکتر زرودی، خیلی وقتها تنظیمگری یا رگولاتوری اینها معادل فیلترینگ قلمداد میشه، یعنی تصور عمومی بر این هست که ما قرار وقتی از تنظیمگری صحبت میکنیم قرار هست یک محدودیتی رو اعمال بکنیم. آیا این واقعا به این معناست یا اینکه میتونه چه مفهوم جداگانه‌ای داشته باشه؟
عرض کنم من حالا اگر اون سابقه به وجود اومدن مفهوم تنظیمگری رو خدمتتون عرض بکنم، متوجه میشین که خب این فیلترینگ هم یکی از ابزارهای تنظیمگری هستش و خب بله. ابزاری هم هستش که ناکارآمدیش رو تو بعضی از موارد نشون داده. اون چیزی که حالا من خودم میپسندم برای تنظیمگری بگم یک روحیه پدرانه داشتنه.
درست.
یعنی تنظیمگر باید حالا یه سری دغدغه‌های اقتصادی و اینا مطرح میشه خیلی وقت برای تنظیمگر، اما به نظر من چون ما این سری از کارکردهای مهم داریم برای تنظیمگر که خیلی وقتها ازش غفلت میشه، از جمله آگاه سازی بازیگران، اون در واقع کسب و کارهای اون بازار،
بله،
اون افراد رو در مورد مقررات جدید، در مورد اتفاقات جدید که داره میفته تو بازار باید آگاهشون بکنه تنظیمگر. اگر اختلافی بین بازیگران به وجود اومد، تنظیمگر باید پدرانه ورود بکنه، حل اختلاف بکنه بین بازیگران و میبینید که خب دایره مفهومی کلانی است. اما من اگر اجازه بدین خیلی سریع اون نمونه رو عرض بکنم. ببینید دهه 30 وقتی که خب یه توسعه خوبی حوزه چپ در واقع کشورهای چپ داشتن، یه مقدار احساس خطر به وجود اومد. این روایتی که از تاریخ حالا حوزه آنگلوساکسون میشه، احساس خطری به وجود اومد که خب مردم ما دارن گرایش پیدا میکنن به رویکردهای چپ، پس چی کار بکنیم؟ ما بیام یه مقدار بریم به سمت خدمات دولتی، خدمات رفاهی، بیمه. بحث دولت رفاه، اقتصاد کنزی که مطرح میشه اینجا هستش، حالا بهش میگن پارادایم ادمنستریشن، اداره امور عمومی. تو مدیریت اینو میگن، تو اقتصادی ها میگن نظریه شکست بازار.
بله.
این جلو اومد تا رسیدیم به بحران‌های اقتصادی دهه 70 و اونجا نظریه‌های نئولیبرال مطرح شد و ما بهش تو مدیریت میگیم مدیریت دولتی نوین. تاکید داشتن رو خصوصی سازی، گفتن آقای دولت شما دیگه به جای اینکه خودت کالا بدی به مردم، به جای اینکه خودت خدمت ارائه کنی به مردم، اینو واگذار کن به بازار، تو خیلی دیگه ناکارآمد شدی.
بله.
یه سطح بیا بالاتر، ناظر بر بازی بشو، داور بر بازی بشو، نظارت بکن، تنظیمگر بشو. اینجا بود که ادبیات در واقع دولت‌های تنظیمگر شکل گرفت. حالا تو اقتصاد مثلا به این هم میگن نظریه‌های شکست دولت.
بله.
شما واگذار کن به بازار، بیا بالا نظارت بکن. جلوتر رفتیم. خب ما همین در واقع همین ایامی که این مدیریت دولتی نوین تحقق پیدا کرد نظریه نئولیبرال، همین ایام ما تو علوم اجتماعی تحولاتی داشتیم، جنبش‌های دانشجو 1968 و اینها، و علوم انسانی یک در واقع پارادایم شیفت، یه تغییر پارادایمی داشت، به سمت نقش مردم رفتیم تو علوم اجتماعی، بحث حوزه عمومی، بخش سوم نهادهای مدنی، و این بخش سرریز کرد تو همین ادبیات مدیریت دولتی. نسل جدیدی به وجود اومد تحت عنوان خدمات عمومی نوین. تو اقتصاد مثلا میشه نظریه شکست ارزش عمومی، اینجا دولت‌های پساتنظیمگر اومدن که در واقع خیلی تأکید داشتن روی اینکه مردم هم مشارکت داشته باشن توی تنظیمگری. ادبیات کورگولیشن، تنظیمگری مشارکتی، ادبیات پرایویت رگولیشن، اینکه تنظیمگری رو بسپوریم به یک NGO، به یک سمن در واقع. خب ما میبینیم که توی این کشورها، تو این حوزه کشور، اونجایی که گفتم ناظر به ظرفیت‌ها و شرایط درونی خودشون، ناظر به شرایط خودشون، میان از ترکیبی از اینها استفاده میکنن. مثلا تو حوزه فضای مجازی میگن فلان قسمت از زیرساخت چون خیلی با امنیت کشور من در تعامله، اینجا مداخله دولتی، یعنی دولت بیاد متصدی بشه.
بله.
اما مثلا تو حوزه محتوا میان خب از در واقع واگذار میکنن به مردم، واگذار میکنن به
خیلی متشکرم شما. حالا باز برمیگردیم و در این مورد با شما بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر امامیان، با توجه به اینکه الان فضای مجازی در اختیار ما نیست، حالا شما به نقش پررنگی که آقای ایلان ماسک در مورد اون صحبت کردن اشاره کردید، ما میخوایم بدونیم که با توجه به اینکه الان مدیریت این فضا در اختیار ما نیست، آیا اساسا این تنظیمگری امکان پذیره و اینکه حالا چه تلاش‌های در این زمینه شده برای اینکه خانواده‌ها بتونن در واقع مسئولیت بیشتری پیدا بکنن؟ جناب آقای دکتر امامیان، خب فکر می‌کنم که ایشون از پشت خط ما خارج شدن مجدد. تا تماس مجددی باشون داشته باشیم برمیگردیم و با جناب آقای دکتر قاسم‌زاده صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر، تنظیمگری محتوا در فضای مجازی چه تفاوتی با سایر رسانه‌ها داره؟
بله، خدمت شما عرضم که وقتی که از تنظیمگری در حوزه در واقع رسانه‌های فضای مجازی صحبت می‌کنیم، شما باید تصور کنید که محتوایی که در فضای مجازی دیده میشه در واقع اون محتوایی است، کوه یخی است که در بالای آب قرار داره، در واقع پشته پروتکل و لایه‌های زیرین در واقع در درون آب هستن که کاربر اونها رو نمیبینه. به همین دلیل در واقع تفاوت تنظیمگری در رسانه‌های فضای مجازی با رسانه‌های در واقع سنتی عمدتاً بر این است که ما نیازمند یک در واقع رگولیشن همگرا هستیم. اما وقتی که در واقع از تنظیمگری در حوزه محتوا صحبت بکنیم، عمدتاً سه سطح در واقع تنظیمگری مد نظر هست. یکی در واقع تنظیمگری که مربوط به رسانه‌های جمعی میشه، سطح دوم سطحی است که در واقع مربوط به تولیدات کاربرمحور میشه، آنچه که در شبکه‌های اجتماعی به طور مثال تولید میشه توسط کاربران، و یک سطح سومی داریم در واقع سطح در واقع ماشین لیبلینگی که توسط در واقع سیستم های که همین مباحث فناوری و تکنولوژی های نظارتی است که در واقع در رگولیت کردن محتوا در فضای مجازی نقش داره.
خیلی متشکرم از شما. مجدد در خدمت جناب آقای دکتر امامیان هستیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه فضای مجازی الان در اختیار ما نیست، آیا اساساً تنظیمگری در این فضا امکان پذیره و ما برای اینکه یک ایجاد مسئولیت برای خانواده‌ها بکنیم، چه کارهایی تا الان انجام شده در این حوزه و چه کار میشه کرد؟
خیلی متشکرم. ببینید، این تعبیری که فضای مجازی در اختیار ما نیست، چرا تعبیر دقیقی نباشه، به هر حال یک بستر جدید تعاملی اصطلاحاً اینتراکتیوی وجود داره که بازیگران متعددی درش دارن فعالیت میکنن و شاید به این معنا در اختیار هیچ کس نیست، ولی حتما بازیگران بزرگ توی اینجا قاعده گذاران بزرگ هم هستن. خب حتما اولین استراتژی یا راهبردی که کشور تو این زمینه اتخاذ کرده و میکنه و باید هم بیشتر روش سرمایه‌گذاری بکنه اینه که بازیگران بزرگ فعال در درون کشور حتی المقدور بازیگران